أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و قبولی طاعات و عبادات در ماه شعبان خدمت همه عزیزان. در ادامه بحث جلسه گذشته که اشکالاتی بود که جمعی مطرح کردن، از جمله طیفی به نام قرآنیون که گفتن نبی مکرم تنها یک معجزه به عنوان قرآن نداشته و این معجزات دیگه ای که مطرح میکنن ولی که در روایات هست، اما چون با آیات قرآن در تعارضه این روایات ما قبول نمی کنیم و تنها همون معجزه واحد که قرآنه مورد قبول ماست. خب جلسه گذشته یک آیه رو ما اشاره کردیم و گفتیم که این آیه مراد مطلق معجزات نیست، معجزه از نوع معجزه اقتراعی یا پیشنهادی یا درخواستیه. آیه دیگه ای که استناد میکنم بهش در سوره مبارکه اسراء از آیه 90 تا آیه 93، این آیات کنار هم دیگه میان و از این استفاده میکنن که پیامبر معجزه غیر قرآن نداشت. خب من اول آیه رو خدمت بزرگواران میخونم و دوستانم اگه بیارن سرچ بکنن جلوی چشمشون باشه آیه، که بعد پیرامون همین میخوام بحث بکنیم. خب در سوره مبارکه اسراء آیه اول آیه 90، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. ترجمه میشه که و قالوا و گفتن لن نؤمن لك، هرگز ایمان نمیاریم به تو. این افرادی که پیامبر ایمان نیاورده بودن، مشرک بودن، به پیامبر گفتن که لن نؤمن لك، به تو هرگز ایمان نمیاریم، حتی تفجر لنا، تا اینکه جاری سازی برای ما، من الارض ینبوعا، از زمین چشمهایی، ینبوع به چشمهایی گفته میشه که خشک نشه و همواره به جوشه، تداوم داشته باشه در جوشش، بهش میگن ینبوع. خب پس ما اومدم پیش پیامبر، هرگز به تو ایمان نمیاریم تا اینکه جاری سازی برای ما از زمین یه چشمهایی که این چشمه هم یه خوش نشه، همینطور جوشش داشته باشه. خب آیه اول پس طلب معجزه انگار کردن، یه چیزی که نبوده حالا گفتن چنین کاری رو بخوای انجام بده. در ادامه آیه 91، او تکون لک جنتون من نخیل و عنب فتفجر الانهار خلالها تفجیرا. پس ما هرگز، تو آیه قبلی گفتم به تو ایمان نمیاریم تا اینکه جاری سازی از زمین برای ما چشمه‌ای، یا باشد برای تو، برای توی پیامبر باشد جنتون، یعنی باقی، باقی از چی؟ نخیل، از خرما، یعنی توی پیامبر یک نخلستانی داشته باشی و عنب یه تاکستانی داشته باشی، عنب یعنی انگور دیگه، یا باشه برای تو باقی از خرما و انگور، فتفجر الانهار. تفجر اینجا از باب مبالغه، یعنی جاری کنی انهار و نهرها رو، خلالها تفجیر، لابلا و میان این چی؟ این باقی که هستش، این باقی که هستش، یعنی بین این نخلها و تاکستانی که هستش، یا اینکه برای تو یه باقی باشه، این باغ از خرما و انگور باشه که تو بیای جاری کنی نرهای رو خلاله های لابلای اونا، میان اونها تفجیر را، یعنی به تعبیر جاری شدنی که این کار انجام. خب تا اینجا درسته؟ باز این مسئله دوم. حالا واقعا یه مقدار فقط فعلا میخوام تأمل بکنیم این قسمت دوم چی معجزه ای داره؟ حالا پیامبر یه باقی از خودش داشته باشه، چی ذهنیتی بوده پشت این قضیه؟ حالا اینا رو میگم در ادامه، فقط میخوام ذهنتون درگیر باشه که روش فکر کنیم. او تسقط السما کما زعمت علینا کسفا او تأتی بالله والملائکه قبیلا. یا تسقط یعنی فرو داری، فرو داری چی؟ سما، آسمانو. کما زعمت آنچنان که میپنداری، یا این آسمان رو فرو دایی آنچنان که میپنداری، علینا بر ما چی؟ کسفن، یعنی کسفن یعنی تکه تکه، یا این چیزی که رو آسمان اجرام آسمانی اینا رو فرود بیاری به زمین نزد ما، کسفن تکه تکه، یا تعتیه بالله یا بیاری خدا و ملائکه رو قبیلا در برابر ما، یا خدا و فرشته ها رو در مقابل ما قرار بده. این خواسته هاشون رو دارم میگم. بعد حالا من میگم اینا باید تفکیک قائل بشیم. یک سری از این خواسته ها محاله و معجزه، معجزه بودن که به قدرت خدای بلاهه به امر محال تعلق نمیگیره. حالا اونو در جای خودش میگم که بعد اگه چنانچه ممانعت شده از آوردن اینها، امر محاله. او یکون لک بیت من زخرف او ترقا فی السما ولن نؤمن لرقیک حتی ینزل علینا کتابا نقرؤه قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. میگه یا یکون لک بیت من زخرف، زخرف زینته، تو کتابای لغت زینت با طلا آوردن، یعنی مثلا یه خونه ای رو زینت بکنیم با طلا، با اشیای طلایی، تا دیواراش مثلا طلا باشه. میگه یا باشه برای توی پیام، یا برای توی که ادعای پیامبر داری یه خونه ای که چی باشه؟ این خونه از طلا باشه، زینتش طلا باشه. پس این شد شبیه اون بالایی. میگه برای تو یه تاکستان و یه نخلستانی باشه که اون نرها از بینش جاری بشه، چه جاری شدنی. اینجا هم میگه توی خونه ای داشته باشی و این خونه بالاخره زینت شده باشه از طلا. او ترقا فسما یا بالا روبیا، یا بالا روی در آسمان. ترقا، ببخشید، ترقا او ترقا فسما یعنی بالا روی، فسما در آسمان. لن نؤمن هرگز ایمان آورده نمیشه، هرگز ایمان نمیاریم. لرقیک یعنی بالا رفتنت، به آسمان رفتنت. حتی ینزل علینا، تا اینکه نازل کنی بر ما کتابی که تنزل علینا کتابن، تا اینکه نازل کنی بر ما کتابی که نقرؤه، تا بخونیم اونو. یا اینکه پس بالا روی در آسمان و ما ایمان نمیاریم تا اینکه تو وقتی رفتی بالا یک کتابی رو بر ما نازل کنی تا این کتاب رو ما بخوانیم. قل، بگو، منزه پروردگار من، قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، آیا هستم الا بشری که پیامبر، رسول، فرستاده. من یک بشری هستم که فرستاده، تنها فرستاده خدا هستم و بقیه در ارتباط با خداوند متعال، هرچی هست در ارتباط با ذات ربوبیت. خب این آیه خونده شد. از این آیه چه استفاده کردن؟ از آیه استفاده کردن که آقای جمعی اومدن پیش پیامبر گفتن آقا ما میخوام به تو ایمان بیاریم، بعضی هرگز هم به تو ایمان نمیاریم تا اینکه اینا رو بیاریم. خب بالاخره پیامبر بخواد اینا رو هدایت بکنه باید معجزه به اینا ارائه بده. خب پیامبر چیکار میکنه؟ هیچ کدوم این معجزه به اینا ارائه نمیده. اقسام مختلف معجزه، ممکنه میگه آقا بعضی معجزه ها شدنیه، بعضی معجزه ها محال قدرت به امر محال تعلق نمیگیره، ولی پیامبر هیچ کدوم اینا انجام نمیده. خب مگه معجزاتی که مثلا شما میگی غیر قرآنی چی شکلی بوده؟ شبیه امینا بوده دیگه، یه قسمی اونا شبیه اونا بوده. خب اینکه یه تاکستان داشته باشی، یه نخلستان داشته باشی، نهرهای مثلا کاری بکنی آبها در بین این نخلستانها و تاکستانها بجوشه، چه چیزی داره؟ چه مشکلی داره؟ یا مثلا برای ما جاری سازی از زمین یه چشمه ای، مثلا چشمه از زمین بخواد بجوزی بجوزی زمین، مثلا از زمین خشکی باشه معجزه ارائه بدی و بتونی از اینها آب خارج بکنی، چشمه ای مثلا جوشان خارج بکن. ببینی استدلالی که اینا میگن اینه، استدلال من اول رو میخورم چجوری استدلال کردم. میگه میگوین از این آیات روی هم رفته چنین استفاده میشود که مشرکان از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم معجزه یا معجزاتی درخواست نمودن، ولی وی از آوردن معجزه امتناع ورزید و در برابر مشرکین به عجز و ناتوانی خیش اعتراف نمود. کجا به عجز و ناتوانیش میگن اعتراف نمود؟ آخر آیه، اون آیه که آیه 93 که گفت من بشری بیش نیستم، قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، به اون منزه پروردگارم از این سخنانو به تبریم، مگر من جز انسانی فرستادی خدا هستم، من فرستادی خدا هستم و بشرم از این گونه اعمال عاجز و ناتوانه. یعنی که گفت من اصلا چیزایی که شما دارید میگی من پناه میبرم، من منزه پروردگار من جز انسانی که فرستاده خدا هستم چیزی نیستم، پس این چیزایی که میگه پسش بر نمیام. مثلا یعنی برداشتی که جمع کردن میخواد اینو بگه من نمیتونم معجزه انجام بدم. تموم شد. خب از اینجا روشن میشه که پیامبر اسلام جز قرآن معجزه دیگه ای نداشته. استدلالی که کردم اینه. خب حالا باز مثل جلسات قبل اگه دوستان خودشون اول ایراداتی به ذهنشون میرسه یا تاییدیه یا نقدی اول بگن، بعد باز ما انشالله فرمایشات دوستان رو تکمیل میکنیم.
در مورد این سه شرط خواسته ای که بنی مشرکین داشتن، خب یه دستش که گفتیم مثلا امر محاله که معجزه به امر محال تعلق نمیگیره هیچ، اما در مورد اون موارد باقیش یه ذره درخواسته همچین بیموردی بوده، یعنی خیلی چیزی نبوده که اصلا بخواد لفظ اعجاز و اینکه اثبات نبوت اینو باشه درش نیست، یعنی بیشتر یک سری درخواسته همچین سبک مغزانای صرفا بیموردی بوده که شاید مثلا سوش حتی واسه خودشون مثلا منظورشون بوده. واسه همین این به نظر این سبحان اللهی که پیغمبر میگه منظور اینه که خدا منزه از اینکه بخواد این درخواست های بیمورد رو به نوعی اجابت کنه و من هم الا بشن رسولا، الا بشن مرسل یا رسول، حالا هرچی بود آخر آیه رسول، الا بشن رسولا، یعنی من اومدم که شما رو هدایت کنم نه که بیام این درخواست به نوعی بیمورد شما رو اجابت کنم. من اینو برداشت میکنم.
شما چی بزنید بسید؟
تقریبا تو همین مایا که اینا آدم هایی بودن که دنبال معجزه و دنبال کشف حق و حقیقت نبودن، اینا دنبالی بودن که بهانه جویی بکنن و بعد اگه پیغمبری معجزه ها رو ارائه میداد به قول مسعود اونایش که شدنی، اونایش که محال ذاتی اونا نیست، حالا محال نیست انجام هم میداد، اینها آدم هایی بودن که بازم ایمان نمی بودن، شروع میکردن به بهانه جویی و عیب‌گیری، کما که برای مثلا حتی معجزه های مثل شق القمر هم باز با او عظمت و معجزه کسایی بودن که چشماشون رو بسته بودن و حتی همون هم انکار میکردن، همون هم میخواستن زیر سوال ببرن، چی برسه
حتی همین حقیقت قرآن که معجزه خالده پیامبر میدونن، همینا همون زمان پیامبر گفتن سحره، یعنی صرف نپذیرفتن دلیل برای نیستش، یعنی خود همین مجموعه‌ای که به اسم کتاب آسمانی دین ما هست، قرآنه، بعضی ها نسبت به همین تشکیک میکردن و نمیپذیرفتن. بله تقریبا همینه. حالا ما یه عبارتی از من مطلع خوییم بکنم، بازی کم ایشون یه قسمت هایی رو ویژه وارد بحثش شدم. پاسخی که مرمایت الله خویی در اهل بیان میده، اول میگن معجزاتی که در این آیه نام برده شده و مورد تقاضای مشرکین بوده از سنق همان معجزات اقتراحی بوده، معجزات ابتدایی نبوده. شما گیرم هم آقا اصلا این معجزات محال ذاتی نباشه. یک نکته. دوم این معجزات بهانه جویی هم نباشه، یه معجزه باشه، معجزه پیشنهادی بوده و جلسه گذشته گفتیم که معجزه پیشنهادی اگر چنانچه پذیرفته نمیشد عذاب بر امت بود و خداوند وعده داده که به امت تا تو در بین این امت هستی من عذابی رو در ارتباط با اینها نازل نکنه. پس خب اول نسبت به کل معجزات نیست، کل معجزات غیر قرآن، ما معجزاتی داشتیم، معجزات ابتدایی بوده که به همون اندازه اتمام حجت بشه که فرد برای کسی که مدعی مقام نبوت بوده پی به حقانیتش ببره. و اینکه معجزات اختراعی انکار شده دلیلی بر این نیستش که مطلق معجزات غیر قرآن انکار شده. میمیزن از سنخ همان معجزات اختراعی که مشرکین در مقام عناد و لجاجت بعد از اتمام حجت و روشن شدن حق این معجزات را پیامبر درخواست نمودن و وضوع معجزات اختراعی هم در ذیل آیه قبلی توضیح داده شد. بیرون مفصل گفت. بنابراین این آیه نیز مانند آیه قبلی مربوط به آیات و معجزات اختراحی و درخواستی است که در مقام لجاجت پیشنهاد می‌گردد، نه از قبیل آیات ابتدایی که برای اثبات نبوت و ارشاد مردم آورده شده. اون اتمام حجت با معجزات سامه که اون اتمام حجت با معجزات صورت گرفته، اینا معجزات پیشنهادیه. به اون اتمام حجت اگه کس فرد میخواستش به اسلام حقانیت رو بفهمه همون معجزات قبلی کفایت میکرد، لازم نیست معجزات اختراعی درخواستی از پیامبر داشته باشه. خب زیرا اولا آنان تصدیق نمودن پیامبر را بر یکی از این امور نام برده پیشنهادی خودشان موقوف میساختن. یعنی چی؟ گفتن چی؟ گفتن لن نؤمن، لن نفی ابدی، هرگز، الا اینکه چیزایی که ما میگیم. برای چی چیزایی که تو میگی؟ اگه بحث اتمام حجت معجزات ابتدایی ارائه شده چرا میگی لن نؤمن؟ پس شما آدمای لن نؤمنی که میگی شما آدمای لجوجی هستی، نمیخوام بپذیرید. اگه نه یه معجزه برای اتمام حجت کفایت میکنه. خب و اگر واقعا در مقام عناد با حق نبود لازم بود به هر معجزه دلال دلیل بر تصدیق پیامبر باشد اکتفا نماید و به همان وسیله اونا تصدیق کنند و در این امور پیشنهادی خصوصیت و امتیازی نسبت به سایر معجزات نیست. این نکته اول. ثانیاً آنان میگویند یا باید به آسمان پرواز کنی، با این حال به تو ایمان نمی آوریم مگر اینکه کتابی از آسمان برای ما فرو آوری تا ما آن را بخوانیم. اگه بحث کتاب فرستادن قرآن کفایت میکنه، قرآن به عنوان کتاب کفایت میکنه. اگر واقعا آنها، حالا اینا معنی چیه؟ یا اینکه کتابی از آسمان برای ما فرود آیی تا ما اونو بخونیم، یعنی منظورشون چیه؟ اگه مراد آیات از نهایی خداونده که قرآن بوده دیگه، اما اولی که پیامبر مبعوث شد آیات رو می آورد، صبر رو می آورد بین مردم نشون می دادش، این مردم چه کتابی بزن برای شما بیارن؟ مرمایت الله خویی میگه اگر واقعا آنان پی حق می گشتن عناد و لجاجت نمی ورزیدن این قید و شرط و تقاضای کتاب و بهانه جویی ها برای چه بود؟ آیا تنها پرواز نمودن به فضا نمی تواند معجزه باشد و در اثبات صدق نبوت و در اثبات صدق نبوت او کفایت کنه؟ اگه واقعا پیامبر معراج بره همین کفایت نمیکنه، چرا باید کتاب بیاره؟ پیامبر اگه واقعا به معراج بره، به بالا بره، همین معجزه، چرا باید با قید زدی کتابی بره ما بیاره؟ آیا این پیشنهادهای پوچ و بیمزه که بر پایه هوای نفس استواره دلیل روشن بر عناد و تمرد آنان در برابر حق نمیباشد؟ معجزه هم به خارق العاده. او فردی که ادعای نبی بودن داره باید امر خارق‌العاده ارائه بده. خب برای امر خارق‌العاده همین که اشاره بر همین مسئله داره که او ترقا فی السما، او ترقا فی السما، همین که این آقا که ادعای نبی داره ترقا فی السما باشه خودش کفایت بکنه، لوازمی هم نبوده، ترقا فی السما دیگه معراج داشته باشه. دومین پاسخ این که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در این آیه از آوردن معجزات، معجزه اظهار عجز و ناتوانی ننموده، بلکه میخواسته با جمله سبحان ربی این مطلب را برسانه که خداوند پاک و منزه از عجز و ناتوانیه، بر هر امری که عقلا ممکن باشد قادر و توانایه، ولی وی برتر از این است که دیده شود و یا همچو جسمی در برابر انسان قرار گیرد، و بزرگتر از این است که در برابر درخواست و پیشنهاد افراد بشر محکوم و بر انجام آنها مجبور گردد. ببینید یک سری درخواستایی که اینها دارن امور محالیه. مثلا ببینید از این چیزی که خیلی درخواست محاله این که او تأتی بالله والملائکه قبیلا، یا اینکه بیاوری خدا رو، یعنی ما خدا رو ببینیم، خدا رو بخوام ببینیم، خدا دیدن محاله، تجسد و تجسم نسبت به خدا مطرح نیستش. بعد شما درخواست میگی خدا رو بیاره، خب بله اینجا آیه میخواد بگه که خداوند منزه از این که یک پیشنهادهایی بدین که امر محالی باشه، امر باطلی باشه که میخوام چنین چیزی اتفاق بیفته. و پیامبر نیز بشری بیش نیست و محکوم امر پروردگار و منتظر فرمان اوست و تمام کارها مربوط به خدای یکتا در دست اوست، آنچرا که بخواهد انجام میدهد و هر طور که اراده کند اجرا مینماید. اینم که داره میگه نسبت به این که میگه آقا من یه عبدی هستم، هر چی هم هستش به حول قوه اوست، معجزه هم هستش به اذن الله.
مثلا خب توی داستان اون شطوره حضرت موسی،
خب
حضرت موسی هم گفت که من میخوام خدا رو ببینم.
چی؟
اون حضرت موسی، حضرت موسی گفتن خدا رو میخوام ببینیم، حضرت موسی هم خواست از خدا که اینا درخواست کردن که ببینیم.
خب پاسخ چی بودش؟
لنترانی،
یعنی هرگز دیده نمیشه. حالا چیزی که محاله هرگز دیده نمیشه، اینا خواستن اگه این رو برای ما انجام ندی شما لن نومه، ما ایمان نمیاریم. یعنی امر محالی رو خواستن، امر باطلی رو خواستن.
شاید
ایران
دنبال بهانه‌گیری اونا نبودن، قوم حضرت موسی مثلا واقعا براشون چیزی بوده که آقا شدنیه ببینیم یا نه،
ممکنه
اینا بهانه گیر بودن. این قوم حضرت رسول
با توجه به ذهنیتی که نسبت به حضرت موسی و ماجراش بوده قبل، دوباره این درخواست رو کردن بهانه جویه، چون می‌دونن کار تحقق پیدا نمی‌کنه. قبلا یک دفعه قومی خواستن لنترانی مطرح شده، پس اصلا نمی‌خواستی ایمان بیاری، نمی‌خواستی ایمان بیاری. خب سوم، درخواست هایی که مشرکین از رسول خدا می نمودن و آیه مذکور آنها را بازگو می کند، قسمتی از آنها محال و غیر قابل عمله و قسمت دیگه گرچه محال نیست ولی نمی توان دلیل بر صدق نبوت و شاهد پیامبری گرده. ببینید این که تو باید خانه داشته باشی از طلا، تو یه نخلستان و یه تاکستانی داشته باشی از بینش آب رد بشه، آیا معجزه؟ آره معجزه نیستش که، یعنی میخوام بگم یه قسمتش که اصلا قدرت تعلق پیدا نمیکنه، یه قسمت درخواستایی هم که داشته اصلا معجزه نبوده. آقا شما باید مثلا تاکستان داشته باشی، شما خونه ای داشته باشی که زیور و آلاتی که زیورایی که در ارتباط با این خانه باشه یا طلا باشه. حالا هر کسی اینا رو داره این پیامبر باید باشه؟ لزوما یک نفر شاید باشه بی خدا هم باشه و پیامبر نباشه.
بس اینا مخالف شأن نبوته که خونه داشته باشه که آب کذا باشه و طلایی باشه و فلان باشه، که مثلا اگه مثلا پیامبر اجابت میده بعد میگفتن پیامبرتونه باشه، آیا آدمی که اینقدر فقیره ولی خونه طلایی فلان خودش میشد دستاویزی که بیاد
پیامبری که همش داره میگه که آقا به دنیا دل نبندین، زاهد باشین، ساده زیست کنین بعد همین پیامبر یه خانه‌ای داره طلا و جواهرات مثلا یه حرف و عمل و عملش با رسالتش با هم دیگه در تعارضه. پیامبر نیستش که خودش میتونم نقض وارد بکنم به این مسئله. خب بنابراین اگر موجودات درخواستی و اختراعی هم واجب العمل باشه باز همین گونه پیشنهادها قابل جواب نخواهد بود. آنچه از طرف مشرکین به رسول خدا پیشنهاد میگردی طبق گواهی این آیه شش موضوعه. شش تا موضوع اینا گفتن که باید بیاری او که میکنن این وسط یا این شش تا بیاری. خیلی خب سه تای اونا عقلا وقوعش محاله، سه تای دیگه گرچه محال نیست ولی آنها را نمیتوان دلیل بر صدق مدعی نبوت دانست به خاطر اینکه معجزه نیستش. شش تای دیگه سه تاش محاله سه تاش معجزه نیستش. حالا یک فرود آمدن آسمان ها. یکی از چیزهایی که اگه خاطرتون باشه مطرح کردن اینه که او تسقط السما کما زعمت علینا کسفا. قطعه قطعه شدن آسمان ها یعنی کرات بالا فرود اومدن اونها بر کره زمین. خب یه امر محاله، یعنی امر محاله. به چه معنا میگم محاله؟ نه که خدا نمیتونه آسمون رو به زمین بیاره، تو قیامت هم یه اتفاق میفته دیگه، تو قیامت بنا یه اتفاق میفته. اما بعضی داره که اگه بنا باشه اینها اون شاب سنگا اون کرات خورد بشه تکه تکه بشه بخوره به زمین، زمینی باقی نمیمونه.
نظام
آفرینش که برمیخوره اصلا نه پیامبری میماند نه امتی میماند. این درخواست کنندگان هم نمیمانن که ایمان بیاورن. اینا میگن آقای کار انجام میشه ما ایمان بیاوریم. خب اگه آسمان بنا بشه قط قط تکه تکه بشه بخوره به زمین، خب زمینی باقی نمیمونه. قطعه قطعه شدن کرات بالا و فرود آمدن آنها بر کره زمین عملی است غیر قابل انکار، غیر قابل امکان، زیرا این کار مستلزم در هم ریختن کره زمین و نابودی مردم دنیاست و این جریان هنگامی به وقوع خواهد پیوست که عمر جهان به پایان رسد، یعنی بحث قیامت باشه. لذا وعده هایی ذکر شده و رسول خدا هم از این حقیقت خبر داده و جمله کما زعمته همانطور که میپنداری اشاره به اون مطلبه. ببین اینا به پیامبر میگن آها این آسمونو بیار به زمین، تکه تکه کن بیار به زمین، کما که میپنداری یعنی کسی که تو میپنداری در قیامت اتفاق میفته، تو ذهنیتی داری که اتفاق میفته. نسبت به کما زعمتی که اون گمانی که تو داری اون اتفاقی که میفته الان انجامش بده. خب ما نگاه میکنیم آیات متعددیه که همین مسئله توش گزارش شده. مثلا سوره مبارکه انشقاق آیه 1 اذ السماء انشقت، هنگامی که آسمان شکافته شد. یا در سوره مبارکه انفطار آیه 1 اذ السماء انفطرت، هنگامی که آسمان از هم شکافته شود، انفطار صورت بگیره. یا در سوره مبارکه سبع آیه 34 ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء. میگه ان نشأ اگر بخوایم نخسف، خسف دیگه، اونا رو بر زمین فرو میبریم، یا آسمان را تکه تکه کسفا تکه تکه و قطعه قطعه بر سرشان فرود میآوریم، فرود میریزیم. خب ببینید گزارش های شده نسبت به همون کما زعمته مطرح شده که بعض قیامته، او که قیامته، بنا نیست قیامت اتفاق بیفته. بخاطر اینکه قیامت اتفاق بیفته دیگه توی زنده نمیمونی که بخوای هدایت بشی یا نشی. بذار درخواست از اون درخواستیه که با اون اراده پروردگار، اون علم و اراده پروردگار که قیامتی خواهد شد و اتفاق خواهد افتاد این تعارض داره نسبت به اون. لذا من عبدالله خوبی میمیسه مال بودن این کار به جهت این که وقوع آن پیش از وقوع معین برخلاف اقتضای حکمت الهی است، زیرا مشیت پروردگار بر این تعلق گرفته است که مردم را در این عالم نگه دارد و آنان را به سوی تکامل راهنمایی کند و برای شخص حکیم محال است که کاری برخلاف اقتضای حکمتش انجام دهد. و حکیم این با حکمت خدا ناسازگاره و خدا خلاف حکمت برخورد کردن محال ذاتیه. خدا برخلاف علم و حکمتش برخورد کردن خلاف میشه محال ذاتی از این جنبه. یا قسمت دیگه ای که محاله این عبارت تعتیه بالله، آوردن خدا. آنان میگوین که خدا را بیاور تا در برابر ما قرار گیرد و ما او را از نزدیک ببینیم تا به او ایمان آوریم. خب من وای خوبی میمیستم که این عملی محال، هرگز امکان پذیر نخواهد بود، زیرا چشم ها از درک او عاجزه و خداوند قابل رؤیت نیست، چون اگر خداوند دیده شود باید محدود به یک نقطه معین و دارای رنگ و شکل خاصی باشد که همه آنها در مورد خداوند محال و غیر ممکنه. پس امر محال، قدرت امر محال تعلق مثل میمونه آقا تو میگه پیامبر شما معجزه داری، خب بله دو تا رو بکن پنج تا، دو تا خب امر محال، قدرت تعلق پیدا نمیکنه. یا مثلا فرض کن شما میگه شما معجزه داری دیگه، خب بله شما همی زمین بی بزرگی رو داخل تخم مرغ بی کوچیک قرار بده، بدون اینکه تو زمین کوچیک کنی و تخم مرغ بزرگ کنی، خب عجز قابلیه، قدرت تعلق میگیره. اما تخم مرغ ظرفیت پذیرش این کره زمین نداره، میتونه تخم مرغ بزرگ بکنه، میتونه زمین رو کوچیک بکنه، داخل تخم مرغ قرار بده، اما تخم مرغ با این حجمی که هستش، کره زمین با این حجمی که هستش، خب امر محاله، قدرت بر امر محال تعلق پیدا نمیکنه. یا آوردن نامه ای از خدا. نامه ای از خدا اینجا بودش که بله وقتی میری بالا شما، تنزل علینا کتابا نقرؤه، وقتی میری بالا برای ما یک کتابی بیاری که ما اینو بخونیم. خب اینم میگن امر محاله. چرا؟ میگن علت محال بودن آن این است که منظور از اونها نامه نبود که خلق و ایجاد کرده. یک نامه ای بخواد که خلق شده باشه مخلوق ما نامه بیاد، بلکه نامه ای میخواستن که خداوند با دست خود اونو نوشته باشه، زیرا این گونه نامه است که به نظر آنها به آسمان رفتن و پیش خدا رسیدن و دست خط او را گرفتن لازم داشت، وگرنه نامه ایجادی به آسمان رفتن نمیخواست. لازم نبود که یک نامه همجا خلق، یک نامه همینجا تحقق بده، یک کتاب یعنی اینجا برای نه، برو آسمون از اون خدا بزن یه نامه بگیر، یک کتابی بگیر که برای ما بنویسه. و جای شک نیست که این پیشنهاد محال و غیر ممکنه، زیرا خداوند به مانند انسان دارای اعضا نیست که قلم به دست بگیرد و نامه بنویسن. تعالی الله ان ذلک علوا کثیرا، خداوند متعالی و بزرگه که از این که کسی به حقیقت او دریابه، چه حالا باید ببینی که اصلا عذاب جواره نداره که. خب اینا اموری بودش گفتن که چی؟ تو این مورد، این مواردی بود، 6 مورد بود، 3 تای اینا عقلا محال بود. این 3 تایی که محال بود، یکی فرو آمدن آسمان ها بود، یکی آوردن خدا، یکی آوردن نامه خدا، چه تو که محال هیچ. اون 3 تایی که ممکن بود این بودش که باز اینا معجزه نیست. 1 چشم زدن و قنات جاری ساختن، قنات بزنی، چشمه بزنی و قنات بزنی. اولین درخواستشون این بودش دیگه، قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، اولین درخواست این بود دیگه. خب قنات زدن آب جوشه که خب معجزه نیستش که، آب مخواستن، دوباره آب بدن. دوم مالک بودن باقی پردرخت دارای نهرها و قناتها، او تکون لکه جنت من نخیل و اینبین ف تفجر الانهار خلالها تفجیرا، یا اینکه تو داشته باشی یک نخلستان و تاکستانی که بین اینها چه آب رد بشه، بین اینها آب جاری بشه. خب حالا من پیامبر یک نخلستان، یک تاکستان رو بخره، جوبای هم تنظیم بکنه آب بین اینا رد بشه. خب این چی معجزه؟
دنبال باغ مفتی بود.
دنبال با... نه میگفته تو داشته باشی. خب
نه اینا بس خودشون
نه به اینا گاهی وقتا اینا شأنیتش میگه آقا این یتیم ابی طالب که پولی نداره که حداقل چیزی که داشته باشه یه خانه طلا جواهر داشته باشه، باغستان تاکستان فلان داشته باشه، چیزی نداره که تو
یه
خیر بود پیغمبر رو پولدارش کرد. یا چی؟ داشتن خانه طلا او یکون لکه بیتون من زخرفن، یا اینکه داشت یا اینکه برای تو باشه یک خونه از زخرف از طلا. خب حالا این سه تا پیشنهاد مرمایت الله خوبی می‌بینن. این پیشنهادها گرچه برای پیامبر ممکن بود ولی اینها موضوعاتی است که ارتباطی به ادعای نبوت نداره و چه بسا ممکن است که افرادی آنها را داشته باشند ولی با این حال نه تنها پیامبر نیستن بلکه ایمان به خدا هم ندارن. خانه داشته باشد طلا، تاکستان و باغستان و چشمه از زمین خارج بکنه و کار لغو هم از پیامبر که کارهایش طبق موازین حکمت سر نمیزنه. حالا گیرد این کار رو میکردش باید جمعی میمونده میگوید اینا که معجزه نیستش. تو آمدی تو شما پیامبر به عنوان معجزه اینا رو ارائه دادی؟ خب ما عقل اون میزه اینا معجزه نیستش. شما آمدی به اسم معجزه یک امر ممکنه ممکنه برای ما انجام دادی. خب او طرف هم بگو قابل ما اینو که به شما گفتیم بس فکر کنی. خب اگه معجزه نیستش که
بعد نه اگه تو با یک کارا معجزه پیغمبری ما دو برابر باقی تو رو داریم بس ما هم پیامبر.
در ادامه میرسم ممکن است کسی تصور کرد که این امور سگانه در صورتی نمیتواند دلیل بر صدق نبوت باشد که از راه‌های متعارف و معمولی به دست بیاید. ولی اگر همان امور از مجرای غیر طبیعی و به صورت غیر عادی به دست کسی برسد در این صورت معجزه بود و میتواند شاهد صدق بر پیامبری باشد. میگه خب بله حالا اینا اینقدر شاید یه نفر بگه آقا اینا خنگ که نبودن که. اینا منظورشون بوده مثلا فرض کن توی یک بیابان برهوتی دست بزنی یهو یه چشمه خارج بشه. مثلا بین توی سعودی که ابراهیم علیه السلام هاجر و فرزندش رها کرد به اذن الله از زیر پای اسماعیل چشمه‌ای به اسم زمزم که ازش بجوشه. خب معجزه بزنه. میگه منظورشون این بوده. یا مثلا فرض بکنید که باقی مثلا یهو یک بیابانی باشه یک اراده‌ای بکنن یک اشاره‌ای بکنن بشه نخلستان و تاکستان و باغستان و آب بجوشه یا یک طلا و یک خانه ساده‌ای باشه یه اشاره بکنن بشه سنگ‌ها مثلا از طلا، آجرها از طلا، در از طلا. خب معجزه دیگه. میگه شاید منظورش این باشه. من واقعا تو خودم میگم این تصور نیست مردود باطله. زیرا درست است که اگر این امور از مجرای غیر طبیعی به دست آید میتواند دلیل بر صدق مدعی نبوت گردد ولی خواسته مشرکین آن نبود بلکه آنان چنین میپنداشتند که پیامبر باید از راه عادی نه از راه غیر طبیعی دارای ثروت و امکانات مالی فوق‌العاده باشه. ببینین اینا شأنیت بودن پیامبر کسی پیامبر که پولدار باشه یادم یتیم ابی طالب که پیامبر نمیتونه باشه که. و مقام نبوت نباید به افراد فقیر و بیچیز محول گردد. قرآن تصور آنها را در این مورد چنین بیان میکنه در سوره مبارکه زخرف آیه 31 میگه وقالو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم من القرية حین عظیم. میگه مشرکان گفتن چرا این قرآن بر یک مردی بزرگ، یعنی مرد بزرگ یعنی منظورشون ثروتمند که از دو شهر باشن نازل نگردید. یعنی چی؟ یعنی یه فرد ثروتمند دو شهر قریتین یعنی مکه و طائف. مکه و طائف های پول که نداره که. یه مرد پولدار از مکه و طائف اگه بود یعنی میگفتن از شؤونات پیامبر باید این باشه و چون این فقیره مرد پولداری نیستش خب این پیامبر نیستش. مروت الله خویی در ادامه همین آیه که در همین سوره که مطرح میکنه ایشان میگه که قبل از اینکه پیشنهاد رو بگن تو همین سوره مطرح شده، میگه اینا نگاه مشرکین بوده که این باید یک آدم بولداری باشه. و میگه این آیات دیگه هم که بعد اون اومده دلالت بر همین داره، میگه آقا یعنی مثلا تو آدم فقیر که ما نمیتونیم تو ایمان بیاریم، تو باید اگه مکنت و ثروت و اینها داشته باشی. روی این عقیده و نظریه بود که از پیامبر درخواست می نمودن که دارای ثروت و مکنت بوده و امتیازات مالی بر دیگران داشته باشد. شاهد دیگر بر گفتار ما این است که آنها خواسته خود را مقید می ساختن که باید پیامبر فقط دارای باغ و خانه های طلایی باشه. نگفتن برای ما درست کن، میگن تو باید داشته باشی اینا رو، او چیزایی که ما میگیم انجام بده باید آدم پولداری هم باشی. خب پولدار گیریز دیگه. و انجام دادن اعمال دیگه گرچه از راه غیر طبیعی باشد مورد قبول نیست، و اگر هدف آنها این بود که این امور به صورت اعجاز و به طور غیر طبیعی انجام گیرد و شاهد بر نبوت وی گردد، در این صورت این شرط بندی ها و سخت گیری ها و شرایط دور و دراز مفهومی نداشت، زیرا ایجاد یه حبه انگور یا یه مثقال طلا در معجزه بودن کفایت میکنن و همان امر غیر طبیعی میتواند دلیل بر صدق نبوت باشه. یعنی همه شرط شروط نمیخواد، همین یه سنگ کوچیک و طلا بکنه کفایت میکنه، نمیخواد یک خونه از طلا باشه، خونش از طلا باشه مثلا، یا همون معجزات ابتدایی که اتمام حجت شده برای راست آزمایی این پیامبر کفایت میکنه. و اما آنان که میگفتند چشمه ای از زمین برای ما جاری کن، آنان برای خود چشمه ای نمیخواستند، بلکه منظورشون این بود که به خاطر درخواست ما برای خودت چشمه ای جاری کن تا توانگر بوده و مقام پیامبری به مقام پیامبری برازنده باشی. ما پیامبری رو قبول میکنیم که ثروت داشته باشه، آدم بزرگی باشه، مکنت داشته باشه، وجاهت مالی داشته باشه، و خب شما نداری اینا رو، لذا ما میگیم اینا رو برای خودت داشته باش. اون مواردی هم که ما میگیم اون موارد دیگه چی همش ماله. چون ببین تمام این مواردی که الان اینجا داره اشاره میکنه، این مواردی که داره اشاره میکنه اینا همه چی لکه داره. مثلا تکون لکه جنه، یا مثلا مورد دیگه ای که او یکون لکه بیتون من زخرف، خب اینا همه لکه داره. از اون چنین نگاهی رو داشتن و چنین مسئله مطرح شد. خب این همه آیه دیگه ای که محل بحث بود و ما گیرم هم اون معجزاتی که اونجا مطرح شده معجزات محالی هم نبود، معجزه محال نبود، بازم از نوع معجزه اقتراحی و پیشنهادی و درخواستی بود که گفتیم اگر چنانچه نمیپذیرفتن چنین مشکلاتی برای امت پیش بیامد و وعده خداوند که تا تو در بین این امت هستی این معجزات اتفاق نیفته. گیرم اونا بود. حالا وقتی نگاه میکنیم میبینی که از اون معجزات محاله، امر محالیه. یعنی گیره مثلا ایشان که پیامبر هر کی دیگه هم بود همینا رو می‌خواستن، بازم میگفت که آقا تحقق پیدا نمی‌کنه. میرا از حضرت موسی گفتن آقا خدا رو به ما نشون بده، گفت لن ترانی، چرا صاعقه تجلی نسبت به اون کوه انجام گرفت و مردن اینها، اون جمعیت خاص مردن و زندهشون باز کرد خداوند اینها رو. اما خود خدا رو بخوای ببینی، خداوند لازمی دیدن با چشم سر اینکه اون شی تجسد و تجسم داشته باشه و خداوند جسمی، هر چیزی دیگه جسم باشه قابل رؤیت باشه محدوده، محدود میشه مخلوق، اون خدا نیستش. بس این کاملا مسئله بدیهی و روشنی هستش. خب الان ان شاء الله باز جلسه بعد یه آیه دیگه هم مونده، باز فکر میکنم که جلسه بعد این بحث رو به اتمام برسونیم و وارد علاوه معرفتی وارد معجزات دیگه بشیم. حالا دیدیم که ایرادات بی جهتی هستش، این مسائل با قرآن ناسازگار نیست و اون جمعی از قرآنیون که فهمیدن تعارض داره، نه اصلا آیات چیز دیگه داره میگه. حالا اون معجزات دیگه پیامبر چیه؟ اونها رو مورد ارزیابی قرار بدید گزارشوار، چون اگه ما هر کدوم رو به تفصیل بیان بکنیم خیلی مطلب داره. گزارشوار مطالب دست اون باشه، یک دستبندی و یک تقسیم نسبت به معجزات پیامبر باشه و باز بعد از این بریم در ارتباط با صفات دیگر نسبت به پیامبر اکرم، مثلا در مورد علم نبی، علم حضرت رسول بحث کنیم. خودش بحث خیلی مهمیه و مفصلیه. دو جهت، یکی منابع علم رسول چیه؟ علم از کجاها کسب کرده؟ منابع چیه؟ که شاید حدود 8-9 مورد ما داریم که از اونجا میتونه منابع رو میگیم اینا رو توضیح. یک حدود و ثغور اون علم چقدره؟ حدود و ثغور چقدره؟ اختلاف و بحث بین اینها که حالا اینو انشالله با جلسه بعد مورد ارزیابی قرار میدیم و فکر میکنم به این اندازه این جلسه کفایت بود. خب در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم و خب ماه شعبان زمینه و مقدمه ایه که انشالله بتونیم که ماه رمضان و شب قدر رو درک بکنیم. از مواردی که در روایات ما مطرح شده، سه روز آخر ماه شعبان رو روزه داشتن و اینو وصل کردن به ماه مبارک رمضان که طبق فرمایش معصوم فرمودن که این سه روز اگه روزه بگیرین برابر با دو ماه انگار روزه شما داشتین. خب این تاکید شده و امر بسیار مطلوبیه که این کار انجام بگیره، مخصوصا که الان هم که دیگه نگاه میکنی که روزا خیلی کوتاه و کسایی که روزه میخوام بگیرن روزای مستحبی متوجه نمیشن، از انگیزه رو بیشتر میکنه که اتمن اینا رو روزه بگیریم. انشاءالله این سه روز روزه بگیریم و هدیه کنیم وجود مقدس امامزاده هستم. ما هم زیر شما کامل بگیریم. خدا انشاءالله حول و قوه بده و سلامتی بده بتونیم همه رو ماه مبارک رمضان رو همه رو کامل بگیریم انشاءالله. هم به من حول و قوه و لطفی بشم به جمعیت دوستان و آیون انشاءالله اینطوری بشم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.